بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث گذشته سه جوابی که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف از اشکال شیخ بیان کردن رو ذکر کردیم و انصافا جوابهای محکمیه. نکته ای که در مورد فرمایش مرحوم اصفهانی حالا آقایون باید یه مقداری دنبال بکنید این است که این که ایشون فرمود این قاعده طرفینش تخصیص خورده، قاعده البینة للمدعی و الیمین علی من انکر طرفینش تخصیص خورده و مخصصتون کثیره، یعنی این دوتا عنوان هم قائل به تخصیص این قاعده از مرحوم اصفهانی و هم فرموده مخصصتون کثیره، خیلی گویای این است که مرحوم محقق اصفهانی مخصصات متعددی را برای این قاعده قائله. باید به دنبال این باشیم ببینیم این قاعده مخصصاتی داره یا نه، ولو اینکه حالا ارتباطی الان فعلا به بحث ما نداره، اما برای اینکه حالا فی الجمله یک توجهی داشته باشیم که آیا این قاعده تخصیص خورده یا نخورده. و ملاحظه کردید مرحوم آقای خویی که علی الظاهر ایشون هم از مرحوم اصفهانی گرفته باشن، ایشون هم فرمودن این قاعده یه قاعده عقلی نیست، یک قاعده تعبدی شرعیه و قابلیت تخصیص رو داره و فرمودن همین صحیحه ابی والله یکی از مخصصات این قاعده واقع بشه. بنابراین که ما بگیم صحیحه در مورد منازعات در مورد مخاصمات وارد شده، یکی از مواردی که حالا به یکی دو مورد ما بخواییم اشاره کنیم که در ذهن آقایون باشه، یکی از مواردی که این قاعده تخصیص خورده در باب ودیعه است. اگر ودعی این اون کسی که مال ودیعه رو پیش اون نگه میدارن و اون خودش نگه میداره، اگر ودعی به مالک مال بگه من مالت رو به تو رد کردم، ادعا کند ودعی رد الودیعه الی مالکها، مالکم منکره، مالک میگه نه مال رو به من رد نکرده. اینجا کتاب الودیعه رو ببینید مشهور فقها قائلا به این که القول قول الودیعی حتی بدون بینه نمیخواد بیاره. نیاز به این که بینه اقامه کنه نیست، همین که ودعی میگه من رد کردم القولو قولو در حالی که ما در فقه در سایر مواردی که مثل همین عنوان امانت مالکی رو داره، مثلا در باب استعاره، شما اگر یک کتابی رو قاریه دادید به رفیقتون و رفیقتون آمد ادعا کرد که آقا من این قاریه رو به شما رد کردم، مستعیر ادعا کند رد قاریه را به صاحب مال، اینجا قولش بدون بینه قابل قبول نیست. در باب استعاره این چنینه، عرض میکنم در باب رد همینطوره، اگر مرتهن ادعا کند که عین مرهونه را من به راهب برگردوندم میگن باید بنگره اقامه کنه. اگر بنگره اقامه نکرد راهب قسم یاد کرد، قول راهب مقدمه. در اجاره اگر مستاجر گفت من عین مستاجره را رد کردم، حالا اگر یک کسی رفت اسب کسی رو، استر کسی رو اجاره کرد، بعد از یه مدتی گفت من این رو به مالکش برگردوندم، مالک منکر شد، در این موارد میگن تا بنگره نیاره فایده نداره. اما در خصوص ودیعه اگر ودعی ادعا کند رد ودیعه را به مالک، مشهور فقها میگن القولو قولو، نیازی به اینکه این مدعی بنگرم بیاره نیست. صاحب جواهر در جلد 27 جواهر صفحه 148 ایشون ادعای اجماع کرده برای این معنا. خب این یه مورده که در این مورد ملاحظه فرمودید، این که بگیم که چون قاعده البینه للمدعی و یمین و علی من انکر، معناش این است که کل من کان مدعی فعلیه اقامت البینه. برمیگرده به این کبرا وقتی میگیم البینه للمدعی، یعنی کل من کان مدعی فعلیه اقامت البینه. خب این یه مورد که در باب ودیعه، در ودیعه این قاعده و کبرا تخصیص خورده.
در صورت استاد ما میتونیم بپذیریم در ودیعه چه روایت داشته باشیم؟
داری روایت
خیلی به مبلغ روایت بود.
حالا عرض کردم بله، در اونجا هم در باب ودیعه هم هم اجماع وجود داره، غیر از اجماع روایات هم وجود داره. خواهد این روایات شد ببینید
اجماع استاد، این اجماع محصل که نیست.
خب شما از کجا میگید نیست؟
اجماع محصل
از کجا میگید؟ اگر شما 20 تا از قدما رو دیدید همین فتوا رو داره، اجماع محصل میشه دیگه. از کجا میگید نیست؟
اجماع محصل
که نمیشه. نه بگم برید فتواشون موجوده الان، خودمون میتونیم در این مورد فتواهاشون رو تحصیل کنیم.
ممکنه در
کم یک حدس باشه بزرگی مشتری. نه اون مقداری که ما یه حدس عادی به قول امام معصوم بذاریم همین مقدار موجوده. پس این یک مورد استثنایی. یه مورد استثنایی دیگه در باب امید، اگر یه امینی ادعا کنند این مال دیگری در ید او تلف شد، من مالم رو اگر امانت گذاشتم میشه زید، زید که عنوان امین رو داره، اگر بعد از مدتی آمد و این مال شما من دون افراط و تفریط خود به خود تلف شد، اینجا فقها میگن قول این امین من دون بینته ولو مدعیه، اما قولش قابل قبوله. اگر امین ادعای تلف کرد لیس علیه البینه، اینم باز به عنوان استثناس. در جمله دوم الیمین و علی من انکر، اونجا در بحث دعوای بر میت، اگر یک کسی ادعای بر میت داره، کسی از دنیا رفته، دیگری میاد بگه آقا این کسی که از دنیا رفته از من 10,000 تومان پول گرفته بوده، اینجا میگن اگر بنگنه نداره که اصلا قولش قابل قبول نیست، اگر بنگنه داره فعلیه الیمین استظهارن، که اصطلاحاً بهش میگن یمین استظهاری. خب پس این جای ما پیدا کردیم مدعی باید قسم یاد کنه، جایی پیدا کردیم که مدعی باید قسم یاد بکنه که همین یمین استظهاری.
استاد هستیم، 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 استاد هست
بله؟ نه، وقتی ما میگیم البینت للمدعی معناش نیست که هر جا مدعی آمد باید بینه بیاره و با بینه قولش تمام میشه. حالا یعنی دیگه نیاز به قسم نداره. یعنی طبق این قاعده مدعی نباید قسم بخورن، اما در اینجا نقص شد دیگه، باید استثناء میشه. داریم اونم مواردی داریم. بله، عرض میشود که حالا الان دیگه اون رو مثالش رو پیدا نکردم، ولی اون طرف هم داریم. نه ببینید، نه شما وقتی به این والیمین و علامن انکر، این مفادش چیه؟ یعنی کل من کان منکرن فعلیه یمین، در حالی که در این یمین استظهاری یکون و مدعی هم و لیسه به منکره، معذاره فقه ها بخواهیم باید قسم یاد کنه. در اونجا در قاعده بگیم کل و چرا؟ چرا این نفی؟ اصلا این تقابل معناش نفیه. وقتی میگه البینت للمدعی، یعنی للمدعی لیس علیه الحق، الیمین و علامت انکر یعنی المنکر لیس علیه البینه. حالا اگر در یه جا آوردی مدعی باید قسم هم یاد بکنه، معناش هست که پس قسم اختصاص به منکر نداره، تخصیص میخوره دیگه. حالا ببینید، عرض کردم نمیخوایم تفصیلا وارد این بحث بشیم. این موارد استثنایی گفتم، به جز اون مورد اول که مسئله اجماع هست، بقیهش محل مناقشه است که آیا این تخصیص ها درسته یا نه. اما اونی که من روی مقدار وادار کرد که دنبال کنم، چون بالاخره کلمات بزرگان نباید از کنارش ساده گذشت. مرحوم محقق اسماعیلی فرمود این قاعده مخصصتون کثیره، نه با یکی دوتا، تخصیص های زیادی داره. خب حالا که تخصیص های زیادی داره، یکی از مخصص هاش هم همین صحیحه ابی والله. چی فرمودید؟ مدعی منکره؟ نه، حرف و استظهاره لدعواست، نه برای اثباته. نه برای اثبات دعواست. اگر حرف برای این باشه که بخواد انکار بکنن رد را، خب درست بود، اما حرف رو گفتن برای اثبات دعواست، حرف برای اونه. ولذا اگر ورثه منکر باشن، چون این مدعی منگه به این بدهکاره، ورثه منکره. چون ببینید در دعوا باید بینه و یمین بر موضع واحد وارد بشه، این بینه دارد که این مجید به این بدهکاره، گفتن یمین هم بر همین بیاره، یمین هم بیاره بر همین که این بدهکاره، لا بر این که این رد نکرده. دلیه بقاهم جنه هم باز اثبات اصل دعواست. پس حالا این رو خواستم عرض کنم، یه خود ذهن آیون نسبت به این معنا آشنا بشه. حالا الان امروز کلام امام هم رو میخواییم بخونیم. امام رضوان الله تعالی علیه تقریبا اصرار دارن که این قاعده تخصیص نخورده و این امکان تخصیص درش نیست. ببینید چجور دو تا فکر کاملا مقابل یک دیگر، مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی معتقد از این قاعده قابلیت تخصیص دارد، تخصیص هم خورده، کثیره هم تخصیص خورده. اما یک فقیه بزرگی هم مثل امام بفرماید این قابلیت تخصیص نداره. چی؟ نه بگن این یک قاعده. حالا الان بخواه نرم بکنیم کلام امام. خب ولی ما تا اینجا همون حرف اول اصفهانی رو قائلیم که قبلن ایروانی هم فرمود، ما اصلا معتقدیم این روایت صحیح ابی والله ارتباطی به باب قضا نداره. این حلف و بینه و رد و همه این الفاظی هم که در اینجا آمده ارتباطی به مسئله قضا نداره. امام رضوان الله علیه یه این رو بگیم یه آخرین جوابی که از این اشکال داده میشه و این قسمت بحث تمام میشه. امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که این من یعرف و ذالک ذالک به چی برمی‌گرده؟ می‌فرماید دیگران مشهور و بلکه همه آمدن مشارون الی را قیمت بعل قرار دادن. من یعرف و ذالک دیگران آمدن مشارون الی را قیمت بعل قرار دادن، مخصوصا در دنباله روایت داره اما از یهل فهوه علل قیمه قیمت البعل فتلزمک فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة المقيمة بعد أو يأتي صاحب الباب بشهود يشهدون أن قيمة البعد هنا أكرام. خب ديگر به همین قرائنی که تو روایت وجود داره من يعرف ذلك مشار إلي رو قيمة بعد قرار داده، اما میفرماید به نظر ما ظاهر روایت احتمال دیگریه، ظاهر روایت این است که قیمت این معیب را کی تشخیص میده؟ چون سائل قبل از این سؤال به امام عرض کرد فإن أصاب البغل کسر او دبر او قمزون فقال علیک قیمت ما بین صحت و العیب یوم ترده علیک. امام می‌فرماید که سائل قبلا راجع به این که اگر این بغل تلف بشه سؤالشو کرده، امام جوابشو داده، تمام شده بود. قبلا فرمود ارعید لوعت بالبغل او نفق علیس کانه یلزمونی قال دهن قیمت و بغل یوم خالفته. سؤال و جواب راجع به قیمت بغل در فرض تلف بغل تمام شد. اما اینجا یه سؤال دیگه ایه، سائل سؤال کرده خب حالا اگر روزی که داره این بغل رو میده یک عیبی، امام فرماید ما بین صحت و معیب باید بده. بعد سائل میگه من یعرف و ذلک، یعنی من یعرف و قیمت ما بین صحیح و المهی. خب بگیم که دنباله روایت رو معنا بکنیم. امام فرمود انت و هوه، تو یا او، هوه اما ان یحلف علی القیمه فیلزمک. می فرمود این یحلف علی القیمه هوه الحال على قيمة البغل المعيوب الموجود بين أيديهما، يعني بغلي که الان موجوده آورده تحویل مالکش بده معیوبه، این الان قیمت معیوبش از کجا به دست بیاریم؟ امام علیه السلام بفرماید یا مالکش قسم بخور بابا این بغل معیوب از 1000 تومان که بغل صحیحه ایست 500 تومانش کم شده. خب اون وقت بعد ظرافت فرمایش امام اینه، به امام عرض میکنیم شما ذلک رو به قیمت بغل معیوب موجود زدید، چه نتیجه میخواید بگیرید؟ میفرماید نتیجه اینه در چنین نزاعی کی میشه مدعی و کی میشه منکر؟ الان اون کسی که کرایه کرده بغل رو آورده معیوبه داره میده به مالکش، میفرماید که طبیعیه که این آدمی که این رو آورده ادعای زیاده داره، این میگه بابا این بغل که سالم بود 1000 تومن الان 900 تومنی ارزش داره که ما به تفاوت کمتر میشه، میشه 100 تومن. مالک انکار میکنه زیاده را، مالک میگه نه این بغل معیوب میده 900 تومن، کی بخره این رو؟ این بغل معیو چند میخرن؟ 400 تومان بخرن. قیمتی را که مالک میگوید انکار اون زیاده ایست که قاصد ادعا میکنه. قاصد دیگه این بغل نه بلا چیز حسابی میخرن؟ 900 تومان بخرن. پس قاصد میشه مدعی، مالک میشه بعد چی؟ منکر. اینی که زالک رو برمیگردونن به قیمت معیوب برای این است که تصویر این که مالک چگونه منکر شود را اینطور درست میکنه. بعد به امام هم تکنیم خب دوباره روایت برمو معنا کنیم. او یعطی صاحب البر به شهود یشهدون ان قیمت البر. می‌فرماید این قسمت دوم روایت مربوط به قیمت بعض فی حال صحته. می‌فرماید اما قوله او یعطی صاحب البعض تا آخر صریح فی ان اختلافهما راجع الی قیمت حال صحته. می‌فرماید این قسمت دوم روایت مربوط به این است که اختلاف وجود در حال صحته. خب در حال صحت کی میشه مدعی زیاده و کی میشه منکر زیاده؟ مالک مدعی زیاده است. یا اون موقع که بغل من صحیح بود 1000 تومان می‌ارزید، قاسم دیگه در اون روزی که من گرفتم بغل صحیح بود 800 تومان می‌ارزید. لذا مالک باید بگیره اقامه کند، چون مالک مدعیه، مالک قولش مخالف با اصله. نتیجه فرمایش امام تا اینجا اینه ما قسمت اول روایت هم شود بر این که در قیمت معیوب اختلاف، قسمت دوم روایت هم شود بر این که در قیمت صحیح اختلاف. اگر نسبت به قیمت المعیوب باشد قاصد مدعیست، مالک منکر. اگر نسبت به قیمت صحیح باشد مالک مدعیست و قاصد منکر. نه خب عرشو باید الان بگیم قیمت معیوب چقدره، یعنی قیمت صحتشو قبول داره 70000 تومانه. دعواشون سر اینه، این میگه این عیبی که وارد شده شد طبیعیه برای باشه. مالک میگه با تو یه عیبی برای این اثر من وارد کردی که 1000 تومان شده 400 تومان. قاسم میگه در عیب خیلی چیزی نیست، فوق 100 تومان از اون عرشو. ببینید نه عرشو باید اول قیمت معیوب در بیارید. بگید آقا این البغل المعیوب الموجود بین ایدینا الان چند ارزش داره؟ بعد فرض بکنید که در اصل قیمت بر صحت اتفاق نظر داره. در فرض اول روزم
از که
قبل از صحیح بوده اون قاسب که کمتر قیمت نقصان تقریده قاسب نمیه، قاسب نقصانش کرده.
قول
قاسم
قول
اصلا بیشتر میشه.
مثلا
1000 تومان بوده اون سر اون که 100 تومان تر بشه، مالک مثلا 200 تومان.
قول
مالک مثلا از 200 بشه. ببین الان قول نه، ببین مالک اینجا مدعی منکره، مالک اینجا روی حساب میشه مدعی. نه همینه، این آخه بیانه، بیانی که امام داره است که در اینجا که در قیمت معیوبه، ببین در قیمت در فرض اول بر قیمت صحیح اتفاق داره.
میدونم اصلا همون قیمت صحیح نیست، این
حالات فرضی که نه 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 اصل در اینجا اینه نسبت به قیمت معیوب اختلاف داره. مالک منکر این تنقیصه، یعنی مالک میگه که، یعنی بله عکس شد، قاسم منکر این است که تنقیص زیاد وارد شده. عرض کردم در فرض اول مالک میگه بابا این بغل من الان معیوبش 400 تومان ارزش داره. قاصد دیگه 900 تومن ارزش داره. قاصد مدعی زیادت و قیمت قولش مخالفه و اصله. یعنی این موجود رو باید حساب بکنید. این موجود رو قاصد ادعا میکنه زیادت و قیمت درش. مالک منکر زیادت و قیمت است. پس مالک میشه قولش مطابق و اصله. نه خودشو داریم بگیم. مالک میگه این بغل معیوب موجود قیمتش 400 تومنه، او 800 تومنه. پس مالک منکر اون زیاد است، قاصد مدعی اون زیاد است. مثل اینکه فرض کنید در اون دیگه شما بغل سالم یکی میگه 800 تومنه، یکی 400 تومنه، باز دست خود قیمت حساب میکنی. اینجا همینطوره. اصلا من خود کلام امامو کامل کنم بعد وقت اشکالو بفرمایید. ببینید امام بفرماید که ما اینطوری روایت رو معنا میکنیم، بعد بفرماید ما قبول داریم خودمون این معنایی که ما داریم میکنیم برخلاف ظاهره. برای اینکه این را قبول داریم ما که روایت ظهور در این داره، همون که قبلا آقای خویی فرمودن روایت ظهور داره که محل نزاع و صورت نزاع یکیه. این که امام علیه السلام فرمود اما ان یحلف ان اهو بعد او یأتی به شهود یشهدون، صورت نزاع یکیه. میفرماید این که ما داریم میگیم خب صورت نزاع دو تا میشه، با این ظهور مخالفه، اما اون راهی که دیگران دارن میرن لازمه اون راه این است که رفعیت کنیم از قواعد مسلمه. قواعد مسلمه این است که از بینات و للمدعی و الیمین علامه الانکر. این راه ما یه مخالفت ظهوره. او وقت اینجای نکته اجتهادی رو امام میخواد یاد ما بدن. اگر فقیه در یک جا دو تا راه داره، یه راه این است که رفعیتی از یک ظهور بکنه، یه ظهوری روش مخالفت بکنه. راه دوم این است که اینو یه جوری معنا بکنه که مستلزم تخصیص و رفعیت از قواعد مسلمه بشه. بیفرما حتی الامکان باید قواعد مسلمه رو حفظ کرد مرتکب خلاف ظاهر شد. بعد از این مطلب می‌فرمایند که حالا اگر کسی حق ما رو قبول نکنه، یعنی معنایی که ما کردیم برای روایت کسی قبول نکنه، اما بین این احتمال ما و اون احتمال تعارض واقع میشه. یعنی ما روایت یه جور معنا کنیم، قواعد مسلمه سر جای خودش محفوظه، یه خلاف ظاهری مرتکب شد، یه جور دیگه معنا کنیم رفعیت از قواعد مسلمه باید بکنیم. این دوتا کفتشون به یک اندازه است، تعارض میکنن، تعارضی کردن، اصلا بگیم آقای روایت مجمل یه قابلیت استدلال نداره. حسن هم به میفرماین که ما این دوتا رو یک اندازه قرار بدیم و بعد از این مطلب دو سه تا نکته فرمودن. یک نکته فرمودن احتمال تخصیص این قاعده، قاعده ای که از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معروف بوده در همه قضات و حاکم ها و اینها، همه میگفتن البینه للمدعی ولی امیر علامه الانکر، تا زمان امام صادق علیه السلام این تخصیص نخورده، از اون زمان تخصیص شروع شده. این فرمان خیلی بعیده. این یک نکته. دوم می فرمان طبع این نزاع دو جهتیه، یعنی طبع این نزاعی که حالا کسی میاد اصدر کسی رو خصم میکنه بعد معیوبت میاره، معیوبت میاره، یه جهت میشه که مالک مدعی بشه، اون که جهت دیگرش عکس بگیره. اصلا طبع چنین مواردی و چنین نزاهایی دو جهتیه. این هم نکته دوم. نکته سوم می فهمن خب حالا اینایی که میخوام بیان با این روایت قاعده البینت و للمدعی و الیمین علام الانکر رو تخصیص بزنن میخوام چی بگن؟ میخوام بگن آقا اگه در یک جایی کسی بقلی را کرایه کرد در این مورد این قاعده از بینت و للمدعی و الیمین علام الانکر تخصیص میکنه. یا بگه مثلا قاعده البینت للمدعی و الیمین علام الانکر مربوط به غیر قاصبه، در قاصب باید طبق صحیح از بزاد عمل کرد. می فرماید اینجور تخصیص ها لا یمکن الالتزام به، دیگه توضیح ندادن. ببینید تخصیص باید یک وجه روشنی هم داشته باشه. شما وقتی میگید اکرم العلماء بعد میگید لا تکرم الفساق، میگید آقا فساق احترام نداره که آدم بخواد اکرامشون بکنه. فاسقی که برای خدا احترام قائل نیست چرا ما برای او احترام قائل بشیم؟ مثلا یه وجهی داره، بالاخره تخصیص ملاکی داره. چه ملاکی داره که ما بیاییم فقط در خصوص استر بیاییم قاعده از بینت و للمدعی و الیمین علام الانکر تخصیص کنیم؟ چه ملاکی داره؟ یا در مطلق قاصد. و آخرین نکته که میشه نکته چهارم بعد از اون دو تا مطلب اولی که فرمودن، یک حمله می کنن به ایروانی، می فرماید که اینی که ایروانی گفته است که قاعده القاسم و یوخن به اشق الاحوال، می فرماید این لیسه به شیئه. می فرماید اینی که مرحوم ایروانی فرموده ملاکی این که حالا قاسم رو در این صحیح حبیب الله جدا میکنه و از قاعده البینت و للمدعی و الیمین علام الانکر خارج میشه، این است که القاسم و یوخد و اشد الاحوال و اشد الاحوال. می فرماید این لیسه بشیه، یعنی چه القاسم و یوخد به اشق الاحوال؟ دیگه اینا رو خیلی تلگرافی فرمودند و رد شدند. حالا آیا این قاعده رو ممکنه، یعنی این کبرا رو القاسم و یوخد به اشق الاحوال یه روز دیگه عرض کردیم، گفتیم با آنونم دنبال بفرمایید این قاعده از ظالم و لا یزلم، این نفی این بحث القاسم و یوخد به اشق الاحوال نافیه اینه که حالا باز توضیحشو بیشتر بدید. این خلاصه فرمایش امامه، درش تعمل بفرمایید تا فردا ببینیم فرمایش رو میتونیم اشکالش بکنیم یا نه. و صلی الله علیه و سلم.